سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به شمایی که در رادیو سبینا همراه ما هستید. خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگر از برنامه ضرباهنگ. بسیار خوشحالم که در یک چهارشنبه زمستانی دیگه با یک ضرباهنگ دیگه اومدیم کنارتون. اومدیم تا با بررسی یک موسیقی فیلم دیگه شما رو ببریم به این دنیای شگفت‌انگیز و شیرین. و اطلاعاتی رو درباره این موسیقی ها در اختیارتون بذاریم. با آهنگساز یک اثر یا یک منتقد به گفتگو بنشینیم و از نوع نگاه اون آهنگساز بر روی تصاویر بهتون بگیم. پس با ما باشید تا با هم نگاهی داشته باشیم به موسیقی فیلم های برجسته و با هم بخش هایی از اونها رو بشنویم. ما رو به علاقه‌مندان این هنر معرفی کنید تا ساعتی از عصر چهار شنبه های ما را با هم سپری کنیم. خب حالا بپردازیم به فیلم امروز، سازهای ناکوک، به کارگردانی علی حضرتی و به نویسندگی اصغر عبداللهی و علی حضرتی. غزل شاکری، هنگام قاضیانی و حامد کمیلی شخصیت‌های اصلی این فیلم را تشکیل می‌دهند.
حالا فکر ذکر شده اون خونه و خاطرات و بچگیش. بذار بره ببینه که یه چیز ترسناک اونجا نیست.
شک نکن اینجا یه نوتم از کلت بیرون نمیاد.
هلی تو واقعا از چی خونه اینقدر میترسی؟
به خدا اگه اتفاقی براش بیفته من میدونم تو. هدی روز به روز داره بیشتر مثل مامانم میشه.
همین؟ من روز به روز دارم بیشتر شبیه بابا میشم. چه ربطی داره؟ یعنی حالا حالم بده؟
بابای تو هم وقتی که تو 3 سالت بود خودکشی کرد؟
فقط وقتی نهار تو خوردی این قرص رو با دو تا لیوان آب پر بخور.
یه لحظه وایسا مامان،
همیشه همین رنگایی میپوشید که تو پوشیدی.
سلام
علیکم. علی حضرتی تا پیش از این سابقه تهیه کنندگی فیلم هایی مثل خداحافظی طولانی، نیمرخ‌ها و یک قرنیه کلاغ رو داشت و برای تهیه کنندگی فیلم نیمرخ‌ها سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد. او اولین فیلم کوتاهش را به نام ساعت ساز در سال 1395 ساخت و سازهای ناکوک اولین تجربه فیلم بلند او در مقام کارگردان است. این فیلم زندگی دو خواهر رو روایت میکنه که یکی از اونا نوازنده ساز چنگ و دیگری روانشناس است و اتفاقاتی که این دو در گذشته سپری کردن و مشکلاتی که در حال حاضر باهاش دست و پنجه نرم میکنن رو به تصویر میکشه. ایده دو خطی فیلم حس کنجکاوی و دلهوره رو در ذهن مخاطب ایجاد میکند. اطلاعات بیشتری درباره داستان این فیلم در اختیارتون نمیذارم که اگر تا حالا این فیلم رو ندیدید بعد از شنیدن این برنامه به سراغ دیدنش برید. این موضوع که شخصیت اصلی فیلم نوازنده است و ساز چنگ اینقدر محوریت داره در این فیلم و از ابتدای این فیلم این نوازنده در درون خودش به دنبال موسیقی میگرده تا آهنگ سازی کنه، بسیار موضوع رو جالب میکنه و موسیقایی ترش میکنه. ما هم تلاش کردیم برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره روند این موسیقی، آهنگسازیش و طرز فکر آهنگساز این موسیقی به دست بیاریم، گفتگویی داشته باشیم. پس با ما باشید و جایی نرید تا با هم بریم این گفتگو رو بشنویم.
Thank you.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. مثل همیشه طبق معمول برنامه‌های ضرباهنگ در اینجا یک گفتگویی داریم با مهمان عزیزمون. آقای شورا کریمی نازنین امروز در کنار ما هستن، آهنگساز موسیقی فیلم سازهای ناکوک، تا درباره موسیقی این فیلم با هم گپ و گفت داشته باشیم. سلام میکنم بهتون آقای کریمی، خیلی ممنونم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون در برنامه ضرباهنگ هستید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه این شنوندگان عزیز، تهیه کنندگان این برنامه. امیدوارم که همگی سلامت و شاد باشن.
خیلی ممنون، ممنون از حضورتون. آقای کریمی، قبل از اینکه وارد بررسی موسیقی این فیلم بشیم، کمی از فعالیت‌های خودتون در عرصه موسیقی، کارهایی که منتشر می‌کنید، کارهای با کلامی که منتشر می‌کنید به ما بگید. چقدر اون بخش از موسیقی دغدغه شماست؟
عرض بکنم خدمت شما که تقریبا همه دغدغه‌های ما موسیقیاییه و در زمینه‌های مختلف موسیقی فعالیت کردن. خب یه زمانی حجم کار توی زمینه با کلام به قول شما بیشتر میشه، یه زمانی حجم کار توی حوزه تصویری، حالا هم موسیقی فیلم هم موسیقی نمایش گاهی، و به هر حال در رفت و آمد بین این مدیاها هستیم. الان توی دوره‌ای قرار داریم که به هر حال به دلیل کرونا حجم ساخت فیلم ها کم شده، نمایش که تقریبا به طور کلی تعطیل شده، و به هر حال حجم عمده کارمون کار موسیقی با کلام هستش. بیشتر در اون زمینه الان دارم فعالیت میکنم، گرچه یکی دوتا کار سینمایی هم در دست هست.
آلبومی هم در دست دارین الان منتشر کنیم؟
بله بله، دوتا آلبوم هستش، یکی آلبوم با نام با خان بلخ که غزلیات حضرت مولاناست به خوانندگی اسماعیل الله دادیان، یه کار دیگه هستش آلبومی با غزلیات حضرت حافظ هست،
درست،
در دست انجامه به خوانندگی های دکتر کمیل نصری، و همینطور سینگل ترک هایی که داریم کار میکنیم توی مدت چند تا کار ریلیز شده از خواننده های مختلف.
بله، فعالیت هم داشتین در این دوران کرونا شما؟
بله، فعالیت تولیدی ما برای موسیقی با کلام چندان دچار اخلال نشده، در این که خب هم لایف استایل زندگیمون، هم این که تولیداتمون به هر حال خیلی تغییری نکرده نحوه ساخت آثار. خب ما توی استودیو مشغولیم و این بیماری کرونا خیلی تأثیری روی این نذاشته. منطقه مرتب به هر حال چون اجراهای موسیقی کم شده و از طرفی یه مقدار تولیدات پایین اومده، کمی دستخوش به تغییرات کمی شده کار تولیدیمون.
درست. انشالله که همینجوره همیشه فعالیت داشته باشین و بتونیم شاهدش باشیم.
متشکرم همچنین.
خب بریم به سمت موسیقی فیلم. اصلا از اول چی شد که شما به سمت موسیقی فیلم کشیده شدین؟ این علاقه شخصیتون بود؟ همیشه دوست داشتین که این تجربه رو هم داشته باشین؟
بله بله، من موسیقی بی کلام رو دوست داشتم، به خصوص ژانر موسیقی فیلم جزء علاقه شخصیم بود، همیشه دنبال میکردم تا اینکه سال فکر میکنم حدود سال 91 بود که با خانم نرگس آبیار که ایشون هم اولین فیلمشون رو داشتن کار میکردن، همکار کردم در فیلم اشیا. البته یه اسم طولانی تری داشت،
اشیا از آنچه در این نمیمید به شما نزدیک.
بله، ما اشیا میگفتیم. این فیلم رو کار کردیم و خب بعد از اون دیگه کارها پیش اومد و شانس اینو داشتم که با اساتید بزرگ همکاری بکنم، از جمله ایرج کریمی فقید در آخرین فیلمش، استاد اصغر عبداللهی فقید در همچنین آخرین فیلمش یک قرن یک کلاغ، با آقای دکتر قریب‌پور اپرای آخرشون اپرای عشق، و با علی حضرتی عزیزم که هم در مقام تهیه کننده و هم در مقام فیلمساز در اولین فیلمش سازهای ناکوک با هم دیگه همکاری کردیم.
در کل ساخت موسیقی برای تئاتر رو بیشتر دوست دارین یا سینما؟ از بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدین؟
موسیقی فیلم بیشتر مورد علاقه منه.
درست.
حتی در بین آثار تصویری به این شکل، ما بین موسیقی فیلم کوتاه، سریال و فیلم، باز من فیلم رو ترجیح میدم. فیلم سینمایی هم به لحاظ ابعاد زمانی، هم به شکل ساختار کلیش خیلی خیلی مورد علاقه منه. ضمن اینکه در مقایسه با تئاتر هم اینطوره، یعنی تئاتر نمایش هم باز در اولویت دوم برای من قرار میگیره.
سراغ سازهای ناکوک، از همکاری مشترکتون با آقای حضرتی بهمون بگین.
من با علی حضرتی عزیز خب سالیان سال هست که آشنایی و دوستی داریم و فعالیت‌های هنری زیادی با هم دیگه کردیم. با هم انیمیشن ساختیم، سریالی رو شروع کردیم و خب ایشون در ادامه همراه نبودن، ما با کارگردان و تهیه کننده دیگه ادامهش دادیم.
درست.
چند فیلم در مقام تهیه کننده ایشون بودم و من آهنگسازی میکردم، نظیر فیلم نیمروخا یا کیک قرنه یک کلاغ، و البته که کار آخرمون که به تهیه کنندگی خانم طاهر بود و کارگردانی خود علی حضرتی بود.
درست.
همین سازهای ناکوک.
نگاهشون به موسیقی چجور نگاهیه؟ تا چه اندازه اهمیت میدن به موسیقی در آثارشون؟
فوق‌العاده هم علاقمندن به موسیقی، همین که دیدگاه بازی دارن، اطلاعات خوبی راجع به موسیقی و هنر به طور کلی دارن و این امکان رو در اختیار من میذارن که به هر حال از چون دوستی هم بینمون هست، از لحظات ابتدایی شروع کار همراه باشیم. یعنی از زمانی که اسکرچ فیلم نامه پلات داره آماده میشه ما همراه هم هستیم.
اتفاقا می‌خواستم بپرسم که از چه زمانی به این پروژه پیوستین شما؟
از روزهای ابتدایی، از ایده درسته. که به هر حال شروع میشه به من لطف دارن، ایده هاشون رو با من در میون میذارن، من هم اگر بتونم حالا به هر حال نظرات و کمکی از دستم بر بیاد حتما انجام میدم و ایده هامو میگم، پیش میبریم کار رو. و اصولا نحوه ساخت موسیقی هم با کارهایی که با علی حضرتی داریم جالبه، به دلیل اینکه اصلا ما پیش از فیلم برداری شروع میکنیم به ساخت آثار موسیقی هاییمون.
این
زمان در زمانی که ما فیلم برداری داریم بسیار از قطعاتمون رو آماده داریم، حتی صحنه های مربوط به اون قطعات موسیقی رو میدونیم، سکانس ها و پلان ها چیه، یا زمان هایی هستش که اصلا موسیقی رو سر صحنه پخش میکنن و در واقع همراه فیلم برداری موسیقی هم هست.
درست.
به این دلیل خب شیوه جالب و جذابیه برای هممون.
پس یعنی دستتون هم باز میذارن توی آهنگسازی؟
بسیار زیاد. این یه امکان خوبیه که اتفاقا فیلمسازهای خوب قائلن.
درست.
یعنی فیلمسازهای خوب دست همه همکارانشون رو، نه تنها آهنگساز، باز میذارن برای اینکه اون خلاقیت و اون بیانه وجود داشته باشه در کار. و به نظر من خب خیلی خوبه که این پروبال میده به آرتیست برای اینکه بتونه تمام اون چیزایی که تو ذهنش هست رو بی‌پروا بیان بکنه. و خب حالا به هر حال سینما خوبیش اینه که خیلی میشه کورکسیون کرد در واقع، یعنی دائما ما میتونیم قطعاتی که میسازیم برای یه فیلم ممکنه ما 20 قطعه بسازیم که از این 20 قطعه شاید تعداد کمیش استفاده بشه.
درسته.
اما خب این یکی از موهبت‌های سینماست که این امکان رو به ما میده که بتونیم هی غلطگیری بکنیم و هی خطاهامون رو درست بکنیم به نتیجه مطلوب برسیم.
یکی از چالش‌هایی که وجود داره خیلی وقتا بین آهنگسازا و کارگردانا این بیان مشترک این دو با همه، یعنی اینکه شاید کارگردان نتونه خوب متوجه کنه آهنگسازو که دقیقاً چی می‌خواد. پس این مشکل هم بین شما وجود نداره قاعدتاً وقتی که دستتون رو هم باز میذارن؟ و
نه، این مشکلات نیست به بینمون به این جهت که من و علی خب خیلی تجربیات مشترک داریم توی زندگیمون، یعنی خیلی مسیرها رو با هم دیگه طی کردیم، با خیلی اساتید با هم کار کردیم، با هم آشنا شدیم و خیلی فیلم با هم دیدیم، خیلی نظرات مشترک غیر سینمایی و غیر هنری داریم با هم دیگه، یعنی کتاب‌های مشترک می‌خونیم، خیلی اصولا با هم دیگه صحبت می‌کنیم و به همین جهت خیلی راحت ایده های هم رو درک میکنیم.
درسته.
نیاز به تو
اون بیان رسیدین انگار.
دقیقا یعنی با کوچکترین اشارهی متوجه میشیم که به هر حال طرف مقابلمون چی داره میگه.
درسته.
از این جهت خیلی راحتیم.
بسیار عالی. شخصیت هدیه در این فیلم نوازنده چنگه و داستان هم خب خیلی دور محور همین شخصیت میچرخه. چقدر این شخصیت روی آهنگسازی شما اثر گذاشته در این فیلم؟
خب فوق‌العاده جذاب بود برای من، اصلا اینکه تم فیلم اشاره به ساخت قطعه موسیقی داره و نویسندگان فیلم که خود علی حضرتی عزیز و استاد فقیدم آقای اصغر عبداللهی بودن، با هوشمندی این درام روانشناسانه رو تعمیم دادن به ساخت یک اثر موسیقیایی. یعنی این جستجویی که هدیه در طول فیلم میکنه در خودش که خودش رو بهتر بشناسه، خودشناسی که از آغاز فیلم شروع میشه تا به پایان و به یه نتیجه روانشناسانه هم میرسه، این به هر حال با ساخت یک موسیقی، با ساخت یک قطعه موسیقیایی تمثیل شده با هوشمندی. و خب به نظر من این دو خیلی شبیهن، یعنی خیلی بیان جالبیه برای اینکه ما در حال جستجوی خودمون هستیم و این شباهتش به ساخت یک اثر هنری
درست.
به نظرم خیلی جالبه.
شما جای بیشتری نداشت که روی نوازندگی هدیه، اینکه در حال آهنگسازی مانور بیشتری داده بشه؟
من به عنوان موزیسین علاقه من بودم که بار موسیقیایی فیلم هم بیشتر باشه. خب طبیعیه که ما علاقه مندیم چگالی موسیقی همیشه توی فیلم زیاد باشه، اما به درستی کارگردان و نویسنده هم این نظر رو داشتن که ما در حاشیه داریم میپردازیم به این ساخت یک اثر موسیقی.
درست.
اصولا خیلی شباهت وجود داره بین ساخت یک اثر هنری، خب شما خودتون موزیسین هستین و این تجربه رو دارید، در زمانی که قطعه ای خلق میشه یا اثر هنری به طور کلی ساخته میشه، آرتیست در فضایی قرار میگیره که اون فضا مستقل از زمانه اصولا.
من.
و این خیلی خیلی شباهت داره به اون مسیری که هدیه در فیلم طی میکنه. این تمثیل رو برای این میزنن که ما بدونیم در واقع در اصل هدیه یک سفر روانشناختی داره طی میکنه، همونطور که از تهران هم به شمال سفر میکنن، یعنی هم از بعد معنایی
من.
که با موسیقی تونستن تمثیل بزنن، هم از بعد جغرافیایی این سفر رو نشون دادن در کاراکتر اصلی.
چقدر شما سعی کردید با موسیقی دنیای هدیه و اون مشکلات روحی که داره رو به تصویر بکشید؟
نمیدونم چقدر موفق شدم که این کارو بکنم، اما در واقع
دغدغتون یعنی این بوده که اصلا با موسیقی این رو هم بیان کنید؟
راستش نه.
درست.
به دلیل اینکه اصولا هدیه رو آدمی با مشکل من اصلا ندیدم، یعنی آدمی نبود که مشکل روحی یا روانی داشته باشه و بیشتر اون اطرافیان و جامعه کوچکی که در زندگی میکرد مشکل ساز بودن برای این آرتیست. نه، اون یه آدم عادی بود به نظرم که داشت زندگیشو میکرد، داشت از یک مسیری سفرش رو آغاز میکرد و خودش رو پیدا میکرد.
ولی خب مثلا یه جاهایی بود انگار نسبت به حال و هوایی که داره شما هم موسیقی رو مچ کردید با اون شخصیت، مثلا جایی که سعی میکنه ادای مادرش رو در بیاره، انگار ما با یه موسیقی والسگونهی مواجه میشیم، این کار رو سعی کرده بودید انجام بدید که؟
بله بله، ما یه تم اصلی داریم توی فیلممون که
درست
با ساز اوبوها به در سکانس پایانی، در صحنه پایانی کل قطعه نواخته میشه.
بله.
ما اون تم رو در جاهای مختلف فیلم بست و گسترش دادیم. حالا خیلی از نظر کمی سعی کردیم که مینیمال این کار رو انجام بدیم، یعنی خیلی خیلی موسیقی بس پدوار همراهی بکنه صحنه ها رو. در جاهایی که به درستی هم یکی از جاهایی که فرمودین همون جایی که اون والتز رو داریم،
نه
جایی که فانتزی هدیه است از رویای مادر و اون رفتاری که به هر حال میکنه توی اتاق، به نظرم اومد که بهتره ما سراغ والتز بریم.
بله دقیقا، یعنی من که مثلا اون صحنه، خب فیلم سازهای ناکوک هنوز جز فیلم هایی نیستش که توضیح دار شده و من داشتم حالا با کسی نگاه میکردم این فیلم رو، واقعا اون صحنه با شنیدن اون موسیقی دقیقا همون حالات هدیه برام تداعی میشد، یعنی خیلی روایتگر اون شخصیت و اون حال اون لحظهش بود اون موسیقی.
خب خوشحالم که این اتفاق افتاده، شما هم تایید میکنید. بله من علت اصلی واقعا همین بود، یعنی اون صحنه به این ترتیب صورت گرفت.
خب حضور گروه کور و ساز اوگو میتونیم بگیم که انگار مثلا شاید لحظه هایی میاد که هدیه مادر رو به یاد میاره و انگار مثلا داره همزاد پنداری میکنه با مادرش.
دقیقا منظور همینه، یعنی سعی کردم که یه مقداری گرته برداری کنم از اپرا، چون به خصوص قبل از این من مشغول ساخت اپرای عشق بودم با آقای دکتر غریب‌پور و خب تأثیرات اون هم روی من بود، هنوز سعی کردم گرته برداری کنم و لایت موتیف در نظر بگیرم برای کاراکترها، یعنی در واقع اوبا ارتباط بین هدیه و مادر هست، جایی که در نوستالژی شروع میشه و میاد تا ما اوبا رو در قسمت های ابتدایی فیلم خیلی واضح نمیشنویم این سانس.
بله دقیقا، از وقتی که میره تو اون خونه خیلی جاها مثلا تنها میشه و یا مثلا با خواهرش داره صحبت میکنه، اونجاها خیلی میشنویم و واقعا انگار من برداشتم این بود که انگار حضور اون مادر رو داریم با این ساز نشون میدیم.
دقیقا همینطور، یعنی به اونجا که سفر میکنه در واقع به اون خونه پدری، اون نوستالژی ها هم شروع میشن و اتفاقا همون ها هم بهانه میشن برای ساخت موسیقیش، یعنی اون موسیقی هم که در پایان ما از هدیه میشنویم در واقع برگرفته از همون موسیقی های مبهمیه که تو خونه پدری داشت میشنید و ما هم همراهش میشنیدیم.
موسیقی در خیلی از جاها خودتون هم اشاره کردید به صورت پد بود، فضا سازی بود اینا، و یه جاهایی خب ملودی می اومد، یه جایی ملودیک نبود و یه جایی ملودی می اومد و وقتی ملودی می اومد خیلی اتفاقا تاثیرگذار وارد می شد، در ذهن می موند اون ملودی و حالا همین توضیحاتی که دادیم الان در مورد سازهای مختلف که استفاده شد، اینا انتخابای خودتون بود که اینجوری نگاه داشته باشین به موسیقی؟
انتخاب خودم بود، نظرات علی حضرتی بود، نظرات صداگذار فیلم آقای ایرج شهزادی بود، یعنی خیلی با هم دیگه جلساتی داشتیم مشورت میکردیم در این باره، ولی خب عمده نظرات من بود به خصوص در ارکستراسیون، یعنی ارکستر رو انتخاب کردم. البته خب ساز چنگ به دلیل اینکه در فیلم نامه هم بود پیشنهاد علی حضرتی بود که هم به لحاظ تصویری خب تصویر زیبایی داره ساز چنگ، همین که به هر حال ما قطعات رو بر اساس چنگ خیلی از قطعات رو نوشتیم، یعنی خیلی از موسیقی های صحنه‌مون رو هم حتی ما از پیش نوشته بودیم، یعنی قطعاتی رو که آکوردهایی که با چنگ میزنه و قطعاتی رو که هدیه میزنه که خانم غزل شاکری هم همراهی کردن، خیلی هم در یادگیری ساز چنگ که مدت زیادی رو صرف این کار کردن، همین که برای خوندن بخشهایی از آواها خیلی به من کمک کردن، ازشون تشکر میکنم همینجا.
خیلی هم اتفاقا موفق و تاثیرگذاره اون بخشی که خودشون هم زمزمه میکنن.
بله بله همینطوره همینطوره، چون خودشون هم به هر حال موزیسین هستن و اینجا هم خیلی با ما همراهی کردن، همکاری کردن و کار جالبی شد به هر حال. خب ما بخش یه بخش خوبی این کار که ما موسیقی رو پیش از فیلم برداری بخش عمده ایش رو میسازیم اینه که سر صحنه دستمون بازه برای اقدامات اینجوری.
شما کلن لایت موتیف استفاده میکنید در ساخت موسیقی فیلم یا اینکه نه مثلا نسبت به فیلم نامه و نسبت به فضایی که فیلم در اختیارتون میذاره مثلا آهنگ سازی میکنید؟
من ذهنم خیلی ملودیکه،
درست،
یعنی در واقع به فضا سازی برای فیلم خیلی اعتقادی ندارم، گرچه که در بعضی از ژانرهای فیلم خیلی لازمه و به خصوص الان خب توی کشورهای غیر ایران به ویژه آمریکا و هالیوود خیلی از فضا سازی استفاده میشه برای صحنه. منتها سلیقه من اینطوری نیست، من بیشتر ملودیک نگاه میکنم به موسیقی فیلم. حتی بخشهایی از همین فیلم سازهای ناکو که پد ماننده موسیقی باز هم ملودیکه.
بله
در واقع ما یه ملودی رو داریم که
به صورت نوتایی
کشیده است. بله یعنی اون تمپوش تغییر کرده یا حالت اجراش تغییر میکنه، ولی در هر صورت اون ملودی تم اصلی فیلم رو همیشه داریم. به نظر من هر قصه ای، هر فیلم نامه ای موسیقی مخصوصی به خودش رو داره، یعنی اینکه ما صبر بکنیم تا فیلم ساخته بشه و روی تصاویر فقط بخوایم موسیقی فیلم رو بسازیم به نظر من کار جذابی زیاد نیست.
درست.
این که اون ملودی و موسیقی مربوط به هر قصه و هر فیلمنامه رو بتونیم پیدا بکنیم به نظر من خیلی روش جذابتری برای ساخت موسیقی، همونطور که خب خیلی از موسیقی‌های بزرگ اروپایی از جمله موریکونه فقید یا نینا روتا یا همچنین عرض کنم خدمتتون که بسیاری از موسیقی‌ها و حتی موسیقی‌های اخیر اشخاصی نظیر میهای ویگ آهنگساز مجاب، اینا به همون شیوه ها دارن کار میکنن که با یک ملودی سراغ ساخته تمام موسیقی فیلمشون میرن
و اتفاقا هم خیلی تاثیرگذاره. یعنی اون لحظه ای که فیلم تموم میشه خیلی وقتا ناخودآگاه این ملودی ها میچرخه تو سر آدم و مثلا بعدن که اگه مثلا ملودیک باشه، نگاه ملودیک پشتش باشه، آدم بعدم موسیقی رو بدون تصویر نگاه کنه اون تصویر رو جلو ذهن آدم میاره. واقعا
کاملا دقیقا اثر عمیق‌تری میذاره به عنوان یک اثر هنری.
و جالبه که خیلی جاها هم لحظه‌ای که آدم فیلمو ببینه اون موقع متوجه اون ملودی نمیشه، یعنی انقدر درگیره ذهنش که متوجه نمیشه، ولی انقدر اثرش رو ذهن آدم گذاشته که بعداً اگه این ملودی رو گوش کنی قشنگ اون تصویر رو میاره جلوی ذهنه.
دقیقاً همینطوره. خیلی از فیلم‌هایی هم که با این ساز کار ساخته شده موسیقیشون بعدها میبینید که موسیقی‌هاشون از خودشون ماندگارتر شدن.
درسته.
خیلی نمونه‌های بسیاری در سینما وجود داره که موسیقی‌ها هنوز شنیده میشن هستن، اما به هر حال قطعات خود فیلم ها به اندازه اونها الان شهرت ندارن.
پس با این برداشت شما مثلا ساز شخصیت هم در جایی که دستتون باز باشه استفاده میکنید؟
بله بله دقیقا دقیقا این کار میکنم به دلیل اینکه بسیار مؤثر این کار. خب آهنگسازان بزرگی در طول تاریخ این کار کردن،
بله.
از جمله موزارت، از جمله واگنر، اینها در اپراهایی که ساختن خیلی از این در واقع کار استفاده کردن که بیان لایت موتیف رو و سازها رو تخصیص بدن به شخصیت ها.
درسته. غیر از اوبا و چنگ که صحبتش شد، از ارکستراسیون هم به اون میگین که چه سازهایی؟
بله بله، من از سازهای الکترونیکی استفاده کردم، از عرض کنم خدمت
نمونه بارز فکر کنم سازهای الکترونیک هم در اون سکانسیه که ناهار دارن میخورن، خانم غزل شاکری.
بله بله، اون صحنه که سرگیجه میگیرن.
بله.
اون بخش از سازهای نظیر ویولون استفاده کردم، از ترومپت استفاده کردم. ولی خب بیشترین فعالیتی که توی ارکستر بود مال اوبا بود. یعنی اوبا چون اون به هر حال اون ارتباط هدیه با خودش رو و ارتباط با گذشتهش رو توی اوبا دیدم، بیشتر از همه درش استفاده شد. حتی توی اون پدها هم که میشنوین تلفیق شده با موسیقی الکترونیکی، باز اون اوبوه حضور داره کمابیش.
بله. و اون حس مادرانه رو هم واقعا منتقل میکنه.
خوشحالم که نمیشم.
مرسی از توضیحاتتون.
مرسی از شما.
نکته ای هستش که من جا انداخته باشم یا خودتون دوست داشته باشین از اینجا با شنوندگانمون در میون بذارین؟
غیر از آرزوی سلامتی و شادمانی برای شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون، همه کسانی که در تهیه و تولید این برنامه دخالت داشتن به هر نوعی، چیز دیگه ای نیستش. امیدوارم که همیشه شاد باشید، برقرار باشید و ما هم بتونیم در خدمتتون باشیم، خدمت گذاری کنیم.
خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که شما هم سلامت باشین، همینجور فعال باشین و ما بتونیم استفاده کنیم از حضورتون باز هم. و اینکه واقعا مهمتر از همه اینکه سلامت باشین در این روزها. مرسی که امروز در کنارمون بودین. بی صبرانه هم منتظر آلبوماتون هستیم.
سپاسگزارم. ممنون از شما که تشریف آوردید و بنده رو قابل دونستیم و منم از همینجا خدافظی میکنم با همه دوستان عزیز.
ممنونم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید و امیدوارم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون بذاریم. یادتون نره که ما رو با نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون حمایت کنین و اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه و دوست دارید که ما در مورد اون صحبت کنیم، حتما ما رو در جریان بذارید. میدونید که به شوق وجود شما عزیزانه که هر چهارشنبه مهمان خانه هاتون میشیم. براتون آرزوهای خوب داریم. امیدوارم که سلامت و شاد باشید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم تا چهارشنبه دیگه روزهای خوبی رو سپری کنید. تا یک ضرباهنگ دیگه، شما یاران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.